أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت عزار محترم. در جلسه 45 از تدریس و نقد کتاب عقاید الاسلام خدمت بزرگواران هستیم. ابتدا مقدمه ای از جلسات گذشته خدمت دوستان عرض بکنم و بعد ادامه مبحث رو که مبحث علمه خدمت بزرگواران خواهم. از مباحثی که در این کتاب مطرح شده، قانون معرفت حجت و ارکان اونه. یعنی ما یه حجت الهی رو چجوری بشناسیم، تشخیص بدیم این از ناحیه خدا اومده. خب اولین موردی که در صفحات گذشته مطرح کردم بحث نص بود. نس گاهی اوقات از سوی خداوند سبحانه، مثلا فرشته ای رو میفرسته نزد یک پیامبری و اموری رو، علومی رو بهش اعطا میکنه، یا مکاشفه ای میشه، حقایقی رو میبینه، یا خواب، چه برای انبیا چه برای غیر انبیا در حکم وحیه و از طریق وحی میتوانن به تعبیر حجت الهی رو بیابند. از این مسئله جناب احمد استفاده کردن و که حالا خواب حجیت داره نداره برای معصوم برای غیر معصوم، به تفصیل اینا رو ما توضیح دادیم. قسم دیگه نص این بود که خلیفه گذشته خلیفه بعد از خودش رو انتخاب میکنه. مثلا در کتب آسمانی بشارت دادن نسبت به بعثت نبی مکرم اسلام، یا هر کدوم از خلفا خلیفه بعد خودش رو انتخاب کرده، نبی اکرم امیرالمومنین رو انتخاب کرده، نبی اکرم نام خلفای بعد خودش رو برده، امیرالمومنین امام حسن انتخاب کرده، امام حسن امام حسین رو گفتن و به همین صورت مطرح شده. انبیاء قبل گزارش دادن نسبت به آمدن و بعثت نبی اکرم. دومین قانون معرفت حجت چه علمه؟ یعنی از طریق علم ما میتوانیم حجت الهی رو تشخیص بدیم. در صفحه 129 یک قسمتش رو خوندم، چون خب یه مدت هم به خاطر خرابی اینترنت هم کلاس ها تعطیل بود، شاید مطالبی از ذهن خارج شده باشه و جلسه گذشتم بیشتر به نقد فرمایشات جناب مهندس زجاجی پرداختیم و کمتر تونستیم رو مباحث کتاب متمرکز بشیم. در صفحه 129 میگن دومین قانون معرفت چی؟ علمه. خلیفه خدا همان عالمی است که میتواند از غیر خودش بی‌نیاز باشد و هیچ یک از مردم از او و علمش بی‌نیاز نیستند، چون خداوند هر چه که در دین حادث شود و هر چه که از اهل زمانش در امور دین نیاز دارد و به او وحی میکنه. خب پس او چیه؟ او بی نیازه. چرا؟ چون متصل به علم لایتناهی. از این باب مردم چی؟ به او نیازمندن، چون تنها یک مجرا و مدلای به سمت خدا وجود داره، اونم حجت اللهه و او متصل به علم لایتناهیه و دینو از این طریق، علم دینو از این طریق باید بیاموزن. منظور از علمی که باید همراه خلیفه خدا باشد در اینجا همان علم دینه که خلیفه خدا مکلف به تبلیغ آن برای مردمه. خب وظیفش اینه که تکلیف شده که همین علم دینی که عالم به اون هستشو بین مردم اونها رو تبلیغ کنه، ترویج کنه. بنابراین خلیفه خدا باید به پروردگار متصل باشد، در ارتباط باشه و خداوند آنچه او در تبلیغ رسالتش و رساندن دین حق مورد رضای خدا و احکام جدید الهی و فصل الخطاب، فصل الخطاب یعنی چی؟ یعنی کلام صریح و روشنی میگه که حق و باطل رو از هم جدا میکنه و رفع اختلافات مردم نیاز دارد و به او بیاموزد. خب مردم چی؟ مردم باید تابع چی باشن؟ خلیفه باشن. خداوند متعال برای هدایت غیر این علوم رو به این خلیفه داده و به این صورت دین رو آموزش داده. همین امر یعنی چی؟ یعنی علم. چه علمی؟ علم دین. علم به امور جدید و فصل الخطاب و رفع اختلافات علمی مردم میتواند برای شخص طالب حق دلیلی بر معرفت خلیفه خدا باشد که دلیل نص و وصیت رو تایید میکنه. نص خودش یک دلیلی بودش دیگه. حالا این چیه؟ از طریق این علم ببینیم که چه کسی نسبت به این دین اشراف داره، علم دین رو میدانه. از همین راه میشه تشخیص داد که چون این عالم هستش پس این خلیفه الهی هستش. این گونه میتونیم تشخیص بدیم. لازم نیست که خلیفه خدا به علوم استقرایی یا تجربی و یا حتی علوم دینی گذشته مثل رسالت های خلفای گذشته آگاه باشد، بلکه فقط علم لازم برای خلیفه خدا این است که متصل به خدا بوده و پروردگار متعال نخستین چیزی که او در رسالتش به او نیاز دارد و بیا به او بیاموزه. معنی نیستش که آقا علم حتما باید این عالم به علوم استقرایی و ساینس و علوم تجربی باشه. نه، و حتی نسبت به مطالبی که نسبت به انبیای سلف بوده، انبیای قبل بوده، اونها رو بدونه. نه، اون چیزی که در وظیفه شه اونو بدونه که اینو بتونه درست بین مردم تبلیغ بکنه. پس میتواند خلیفه الهی نسبت به علوم روزم بی سواد باشه، یعنی تخصص نداشته باشه، اطلاع نداشته باشه. از نگاه جناب احمد عرض میکنم، بلکه فقط علم لازم برای خلیفه خدا اینه که متصل به خدا بوده و پروردگار متعال نخستین چیزی که او در رسالتش به او نیاز دارد را به او بیاموزد. نه به این معنا که باید لزوماً به رسالت‌های خلفای گذشته یا علوم تجربی و استقرایی جاهل باشد، اما دانستن آن امور و تفاصیل آنها برایش واجب نیست. بله، بی معنی هم نیستش که حالا پیاده باشه، نه، اینا رو میدونه، اجمالا میدونه، اما اگه به تفصیل مثلا پزشکی بدونه، به تفصیل فیزیک بدونه، ریاضی بدونه، نه. ولی این نفری که بالاخره اطلاعات عمومی به تعبیری داشته داره نسبت به ساینس، پس ممکن است او گاهی آنها را از طریق تحصیلات یا حتی با الهام الهی یا از هر دو به دست بیاره. یعنی چی؟ یعنی یک حجت الهی میخواد در مورد عمران اطلاع پیدا بکنه، در خصوص برق قدرت اطلاع پیدا بکنه، بره خب چکار بکنه؟ دانشگاه کارشناسی بگیره، ارشد بگیره، دکتری بگیره و در خصوص خب میتونه صاحب نظر باشه، متخصص باشه. یا مثلا ممکنه بعضیاش الهام بشه بهش، یعنی یه چیزایی رو بهش بدن، یه چیزایی رو بتونه آموزش ببینه. لذا یکی از اشکالاتی که به جناب احمد الحسن وارد کردن، میگن شما رفتی در دانشگاه عراق مثلا کارشناسی خوندی، رشته عمران، شما اگه حجت الهی هستی، ما نداشتیم که ائمه معصومین یا یکی از انبیای الهی مثلا فرض بکنین که برن یه رشته ای رو علوم روز رو بخوام برن شاگردی بکنن. نه، شاگردی نمیکردن که. خب میگه که بله، اینجا این مسئله که گفته، این معیارا که گفته، گفته ما حجت الله من با این معیار ناسازگار نیست. معیارم گفتم، من دوست داشتم در مورد عمران مثلا شهرسازی، مثلا فرض کنید که ساختمانسازی، اینا اطلاع پیدا بکنم. رفتم 4 سال مثلا درس خوندم، حالا نمرات من بالا نبوده، نمرات متوسطی بوده، اونطوری که گفتن در دانشگاه عراق ریز نمراتش هست، متوسط بوده. اینا شاید مثلا جهتشی بوده که در کنار مشغله هایی که نسبت به عمران داشته درس های دیگه هم میخونده، ایشون خب نمیتونسته متمرکز باشه که نمره عالی مثلا از این رشته مهندسی خودش بگیره و این گونه شده دیگه. یعنی مانند بقیه مردم آنها را مثلا با خواندن فرا بگیرند، اما خداوند بر او منت میگذارد و به این معنا که چون خلیفه خداست به او الهام میکند، مخصوصا اگر قضیه متعلق به امر دین باشد، مانند اثبات وجود خدای سبحان یا به طور کلی دفاع از دین. خب اونا دفاع دین و اینا که حجت اللهی میده، اما امور هم بله ممکنه خداوند منت بذاره به اینها بده، اما اگه منت هم نذاره مثل من رفتم مثلا مهندسی خوندم، این مشکلی نداره. بعد میفهمن اما اعتقادات مضحک بعضی از حاشیه پردازان که میگوین خلیفه خدا باید همه زبانها را بداند و در زمان معصوم باشد، این هم میگه یعنی حرفای یک مش حرفای زهکامیز و خنده‌آمیزه که برخی از حاشیه پردازان گفتن که باید حجت الهی تمام زبانها را بدونه یا در گفتار زبانش باید معصوم باشه، یعنی اشتباه نکنه، کلمه رو اشتباه نگه. مثلا میگه نه اینا لزوما نیست، اینا هیچ معیار نیستش، لازم نیست تا زبونهای دیگه هم بدونه، همین زبان عربی خودشو بدونه کافیه، حالا میتونه بره زبونهای دیگه هم یاد بگیره، مثلا فرض بکنید بره زبون فارسی هم یاد بگیره، بره زبان ترکی استانبولی یا انگلیسی و آلمانی و فرانسه هم بتونه یاد بگیره، ولی لزوما باید زبانها باشه؟ نه اینطوری نیست. و عقاید جاهلانه مشابه این که بگوین هنگامی که بر روی سنگ راه می رود بر روی آن تأثیر بگذارد و جای پایش باقی بماند، که حجت الهی بر رد پاش رو سنگ باشه. اینا یک عقاید جاهلانه. به زودی پاسخ این اعتقادات باطل و جهالت کسانی که معتقد به این امور هستن بیان خواهد شد. حالا ما این قسمت رو توضیح دادیم که با توجه به نصوص دینی ما حتی آیه قرآن خداوند متعال علم، فرض کنید که حتی پرندگان به زبان پرندگان و منطق طیر و به تعبیری به مثلا حضرت سلیمان اعطا کرده. در روایات خوندم که فرمودن ما به تمام زبانها آگاهیم، به تمام گویشها آگاهیم، زبان حیوانات را میدانیم، با اونها صحبت میکنیم. لذا این فرمایشیشان صراحتا مقابل آیات بسیاری و روایات بیش از 100 حدیث در این مورده که و اینکه حالا قائلی هم نداریم که امام پاشو رو سنگ میذاره پا همش میره داخل، یعنی مثل خمیر بشه ایتونی نداریم، ولی از باب معجزه مواردی هستش که جلسه قبل اشاره کردم. شما مقام ابراهیم که در قرآن اومده اگه مشرف بشین بیت الله میبینین که مقام حضرت ابراهیم علیه السلام جای دو تا رد پایه، رد پای از ابراهیم بوده. یا مثلا مواردی داشتیم از جمله قدمگاه نزدیک مشهد ما هستش، نزدیک نیشابور هستش، اینجا حضرت رضا علیه السلام در سفری که داشتن پاشون رو که رو سنگ گذاشتن رد پای حضرت بوده. از مواردی نشانه های معجزاتی بوده، اما این بی‌معنی که هر دفعه پاشون رو سنگ می‌ذاشتن این سنگ رو پاشون فرو می‌رفته، اینم نگفته، قائلی هم نداره که خوب بودش که جواب احمد میگفت عقاید جاهلانه مشابه این، کسی این حرفو نزده. اگه مرادتون اینه مطلقاً پا رو سنگ بذارید مورد داره، خب پس اون مقام ابراهیم رو شما چی میگی؟ موارد دیگه مستند رو چی میگی؟ روایاتی که در این خصوص چی میگی؟ پس مواردی از باب معجزه اشکال نداره. بعد می‌نویسن چه بسا خلیفه خدا در برهه‌ای از زمان زمان خلافتش مجبور به سکوت شود، همچنان که در حال فترت این گونه است علمش را آشکار نکند و قبلا مسئله فترت و علت آن را بیان کردیم که عبارت بود از عدم وجود قابل برای دعوت حق یا ممکن است برای ضرورتی که خداوند اراده کرده ساکت باشه. ببینید یک صوتی هستش من خدمت بزرگواران هم پخش میشه و مال جناب مهندس احمد کوهندل هستن، از مبلغین جریان یمانی هستن. ایشان یه نشستی داشتن در گروه بزرگی هستش که این مباحث مثلا میشه، نشست 1043، یک جلسه اومدن پاسخی دادن بر نقد کتاب عقاید الاسلامی که حالا من دارم تدریس و نقد میکنم و حالا این صوت رو ما پخشش میکنیم. و نکته ای که هستش این که دو مسئله، یکی این که جناب احمد الحسن ما در جلسات قبلی عبارتهای صریح داره که با توجه به اون عبارتها میگن که علت غیبت امام زمان یا به تعبیر غیبت امام زمان رو تعبیر میکنن به فترت، یعنی حجت باشه، حجت مأمور به تبلیغ نیستش بین مردم. اونو که مطرح میکنن میگن چیه؟ نبود قابله. نبوده قابل، یعنی کسی که از امام استفاده بکنه، کسی که اطاعت امام رو بکنه، کسی که پیرو امام باشه. و اینو به عنوان فلسفه غیبت ولی عصر منحصرا مطرح میکنن و نیز به عنوان دلیل فترت که همین غیبت امام زمان رو تعبیر به فترت میکنن، مشکلی هم نداره، در روایتی هم داریم همچی مضمونی هستش، این مطرح میشه. در ادامه ایشان تو این خط یه مطلبی هستش که حالا من این جلسه میخوام از جناب احمد حسن دفاع بکنم، که حالا در موارد قبل ایشون این حرفا رو زده متوجه نبوده و عبارت ها صریحه، چه ترجمه کردن اصحاب چه متن عربی که منحصر میکنه ایشان غیبت امام زمان رو به نبود قابل. و جناب آقای کوهندلم اینجا از همین دفاع میکنن و حتی من در یک تدریسی که داشتم چند ماه پیش اونجا عرض کردم که موارد مختلفیه و ایشان میگه نه، تمام اینها به نبود قابل برمیگرده. بعد جناب احمد الحسن اون مسئول رو در صفحات قبل بیان کردن. اینجا یه عبارتی رو میارن، میگن که علت فترت یا به تعبیری غیبت ولی عصر، عدم وجود قابل برای دعوت حق یا ممکنه برای ضرورتی که خدا اراده کرده ساکت باشه. یعنی پس میتونه که دلیل دیگه ای باشه. حالا این صوت رو ما گوش بدیم ببینیم که جناب آقای مهندس احمد کوهندل به چه صورت میفرماین.
خب پس در حقیقت در دوران فترت امام منتظر یارانش هست، نه یاران منتظر امام. یعنی ما باید بگیم امام منتظر هست نه امام منتظر. یعنی یاران امام مهدی علیه السلام و یاران مهدی سلام الله علیه، اینها در دوران فترت حضور ندارند و اون قابلیت در مردم اون زمان وجود نداره که اگر مهدی ظهور بکنه او رو بشناسند و با او بیعت کنند و او رو یاری بکنند و او رو تمکین بکنند تا بر زمین حکومت و خلافت بکنه. در روایات اهل بیت علیهم السلام هم این قضیه بهش اشاره شده که اون 313 مردی که جزء اصحاب خاص قائم علیه السلام هستند، اگر باشند قیام یک لحظه هم به تأخیر نمی افته. در کلام امام صادق علیه السلام این روایات زیاد آمده که اگر به اندازه عده لشکر پیغمبر در بعد، یعنی اون 313 نفر، امام مهدی علیه السلام یار داشته باشه، بلا فاصله حضرت قیام می کنند. بنابراین می توانیم این گونه عرض بکنیم که امام مهدی علیه السلام امامی است که خودش منتظر افرادی هستند که او رو بشناسند و یاری بکنند، نه اینکه قبل از اینی که امام بیاد افرادی وجود دارند که قابلیت معرفت و یاری امام مهدی رو دارند اما امام مهدی اونها رو منتظر گذاشته و هیچ کاری به اون افرادی که می توانند حکومت رو تشکیل بدند و او رو یاری بکنند نداره. به عبارت دیگه علت اصلی فترت عدم وجود قابل هست. جناب آقای دکتر باقرپور یک جایی روایتی رو ذکر میکنند که مثلا تو برخی از روایات هم ماده یخاف القتل، حضرت از این می ترسه که غیبت میکنه که او رو بکشند. خب من توجه ایشون رو به این نکته جلب میکنم که خوف از قتل خودش معلوله و علتش همون عدم وجود قابله که حضرت میترسن کشته بشند. یعنی اگر حلقه یاران فدایی حضرت که اون 313 نفر و اون 10,000 نفر که تو روایات آمده وجود داشته باشند، در اون زمانی که حضرت خروج میکنند دیگه یخاف القتل نیست. چرا یخاف القتل نیست؟ چون یاران ایشون حضور دارند. پس میتوانیم این گونه عرض بکنیم که امام مهدی امام منتظر هست، نه امام منتظر. خب ما میبینیم که یک سخن تکراری رو همه تکرار میکنن، یک سخن و یک مغالطه، یک بحث انحرافی که تکلیف و حال مردمان گذشته یا پیشنیان ما چه بوده. فما بالل قرون الاولا، که اونایی که قبل از ما زندگی کردند حالشون چگونه است و چگونه باید به دین خدا عمل میکردند. همشون این سؤال رو در حالی میان مطرح میکنند که گمان میکنند که امت در زمان غیبت تقصیری نداشته و در مسیر حق بوده و دنبال حق و حقیقت مطلق بوده، اما امام مهدی علیه السلام ظهور نکرده. و بعد میان سوال میکنن که خب تفاوت میان دوران فترت و دوران ظهور عدالت خداوند کجا میره؟ فما بال القرون الاولا؟ پاسخ این مطلب این هستش که در زمانی که دوران فترت هست، چون قابل وجود نداره، پذیرنده برای قبول خلافت خلیفه خدا در روی زمین و رسالت اصلاحی که او بر دوش میکشه وجود نداره، بنابراین همه اون افراد مقصرند و اینگونه نیستش که گمان بکنیم اونا هیچ تقصیری ندارن. در موضوع غیبت امام مهدی علیه السلام یا باید مردم رو مقصر بدانیم یا حضرت رو، یا حضرت نتوانسته از نعوذ بالله وظیفه تعلیم و تربیت یاران خودش رو ایفا بکنه و افرادی رو تربیت بکنه برای انقلاب خودشون، یا اینکه حضرت هیچ تقصیری ندارند بلکه امت همشون مقصر هستند به واسطه این که اونها این وسع رو ندارند که حجت رو بشناسند و این وسع رو ندارند که پذیرای خلیفه خدا باشند. بنابراین خداوند از روی رحمت امام رو که در بین مردمان وجود داره، او رو به امامت انتخاب میکنه، اما او رو مکلف به تبلیغ نمیکنه. مانند زمان اینکه پیغمبر اکرم مبعوث شدن، حجت هایی که در زمان پیغمبر بودن. و من راجع به این قضیه اشکالی رو از جناب آقای دکتر باقرپور کاشانی توی مطالبشون ندیدم، الا اینکه مواردی که عرض میکنم.
خب با تشکر از جناب آقای مهندس احمد کهندل، در حال وقت گذاشتن و طبیعتاً یک جلسه مطرح کردن و خب طبیعتاً تو اون یک جلسه که ما صحبت کردیم ایشون کراراً عرض کردن که حالا این مطالب رو ما قبول میکنیم و به این صورت، و خب بالاخره ورود پیدا کردن و چند تا انقلت هم مطرح کردن. من ازشون تشکر میکنم، درقل مثل جمعی از بزرگوارانی که مبلغین جریان یمانی هستن این گونه ورود نکردن، مثلا جناب آقای مهندس زجاجی که اصلا از اصل بگه که روش ایشون مثل همون کندی فیلسوف عرب هستش و به تعبیر آقای باقرپور کاشانی کندی، و بعدش هم هیچ ایرادی از ما نگیرن الا اینکه تو این 44 جلسه که صحبت کردیم فقط بگن یک آیه‌ای که بوده ایشون با تشدید بوده بدون تشدید خوندن، که ما دو بار اونم گفتیم، یه بار بی تشدید خوندیم و با تشدید خوندیم. حداقل ایشون وارد مباحث عمده شده و ما استقبال میکنیم در حال از بزرگواران و مبلغین یمانی که عرض کردم که بیش از 100 اشکال مهمی تا این قسمتی که حدود 130 صفحه ترجمه کتاب عقاید الاسلام رو گذروندیم بیش از 100 اشکال عمده داشتیم و هیچ کدوم از اینها، یک دونه از اینها رو دوستان یمانی پاسخ داده نشده به اونها. اما در خصوص فرمایش جناب آقای مهندس احمد کهندل، من یه سری نقدهایی دارم. البته نقدهای من متوجه ایشان نیست، به خاطر که ایشان دقیقا همون مطالب جناب احمد الحسن رو مطرح میکنه، الا در یک مورد که حالا من میخوام بگم که دقت نظر من بیشتر بوده در این قسمت، در این قسمت نسبت به آثار جناب احمد الحسن. و خب اگه ما جای ببینیم که جای دفاع باشه میگیم، و خب اگه توجه بکنن مبلغین یمانی دیگه اینگونه در این مورد مطلبی رو جناب احمد الحسن نسبت نمیدن که بعدن ایشون مطلب دیگه ای مقصودش باشه. خب حالا ببینیم جناب آقای کهندل چند بحث رو مطرح کردن. اولین بحثی که مطرح میکنن، میگن که امام زمان امام منتظره نه منتظر. دقیقا در صفحه 80 ترجمه انصارم عنوانی که جناب احمد الحسن میزنن امام منتظر نه منتظر. اینو ما یادمه در همون مطلب گفتم خدمت بزرگواران، گفتم این صراحتا مقابل روایات حضرات معصومینه. حتی جمعی از ادعیه‌ای که در دست ما رسیده تعبیر به منتظر شدن. حالا بهتر بود که گاهی اوقات میگفتم جناب احمد اینجا بیگدار به آب نمیزد، یه مقدار سرچ بیشتری میکردن، میدیدن که روایاتی هست یا دعاهایی که هستش که به دست ما رسیده که تعبیر منتظر شده، میگفتن امام علیه السلام حضرت صاحب الزمان هم منتظر هم منتظر. نمیگفتن منتظر نمنتظر. حالا منتظر رو ما یه جوری به یک معنای قبول میکنیم، اما اینکه منتظر نیست و این خیلی عجیبه. حالا من خدمت بزرگواران یک روایت کفایت میکنه عرض بکنم و این در نقد جناب کهندل و طبیعتا ایشان مسئله هم که آوردن مال جناب احمد الحسن هستش. ببینید روایتی هستش که مرحوم آیت الله شیخ مجتبی قزوینی در کتاب بیان الفرقان در مبحث غیبت، ایشون قسمت دوم روایات وارده در خصوص وجود مبارک حجت ابن الحسن علیه السلام و آن در چند بابه. باب اول حدیث اول مطرح میکنن صفحه 849 از این 5 جلدی که هستش. عبارت اینه: عن الصقر ابن دولف قال سمعت ابا جعفر محمد ابن علی رضا علیه السلام یقول ان الامام بعدی ابنی علی امره امری و قوله قولی و طاعته طاعتی و الامامت بعده فی ابنه الحسن امره امر ابی و قوله قول ابی و طاعته طاعت ابی ثم سکت فقلت له یا ابن رسول الله فمن الامام بعد الحسن فبکا علیه السلام بکاءن شدیدا. ترجمه رو مرحوم خود عاشق مجتبی قزوینی آوردن که راوی میگه از حضرت محمد ابن علی جواد الائمه علیه السلام شنیدم که فرمود امام بعد من علی پسر منه، امر او امر منه، گفته او گفته منه، طاعت او طاعت منه، امام بعد از او یعنی بعد از علی پسرش حسنه و امر و قول و طاعت او امر و قول و طاعت پدر اوست. پس ساکت شد عدد جواد الائمه. گفتم ای پسر پیامبر یا ابن رسول الله، بعد حسن چه کسی امامه؟ آقا گریه شدیدی کرد و فرمود بعد از حسن پسرش قائم به حق و منتظر امامه. عبارت رو دقت بکنین، سوال میکنه که فمن الامام بعد الحسن فبکا بکا ان شدیدا ثم قال ان من بعد الحسن ابنه القائم بالحق المنتظر. عبارت چی گفتن؟ جناب احمد الحسن عنوان داره امام منتظر نه منتظر، منتظر نه منتظر. اینجا حضرت جواد الائمه میگن چی؟ القائم بالحق المنتظر. ممکنه یه نفر بگه آقا شو اعرابشو بد گذاشته، این اینطوری بوده، القائم بالحق المنتظر، منتظر نبوده که بخواه اینجا در نظر بگیری. منتظر به این معنایی هستش که افرادی چشم به راه او هستن. یعنی ما میگیم که در ارتباط با حضرت صاحب زمان که میگیم منتظر، میگیم خلائق در انتظار او هستن. اما وقتی میگیم منتظر یعنی او در انتظاره. حالا ممکنه این نفر بگه بله اینجا حضرت جواد الائمه گفتن منظورش اینه که پسرش قائم به حق و منتظر. یعنی چی؟ او انتظار میکشه. انتظار کی رو میکشه؟ همون 313 نفر رو میکشه. ممکنه نفر اینطوری بگه. حالا ادامه حدیث رو بخونیم. فقلت له یا ابن رسول الله ولما سمی القائم؟ قال لانه یقوم بعد الموت ذکرهی وارتداد اکثر القائلین به امامته. سوال میکنن چرا به وجود نازنین حضرت صاحب زمان این صفت قائم رو میگن؟ چرا؟ گفتم یا ابن رسول الله چرا نام اونو قائم گذاشتن؟ میگه چون قیام میکنن پس از اینکه ذکر و یاد او از بین رفته. این از ویژگی هایی که وضعیت یه جور میشه که امام زمان رو فراموش میکنن، اسم امام زمان از بین مردم جمع میشه و بیشتر از کسانی که قائل به امامت اون حضرت هستن، نه کسایی دیگه، کسایی که قائل به امامت حضرت صاحب زمان هستن، اینا مرتد میشن. در اون بخن امام زمان تشریف میاره. حالا ببین عبارت بعدی رو دقت بفرمایید. فقلت له ولما سمی المنتظر؟ حالا برای چی میشون میگن منتظر؟ اگه بنا باشه منتظر باشه، منتظر مشخصه که او انتظار میبره، او انتظار 313 تاه. اما اینطوری نیست، میگه منتظر یعنی انتظار او را میبرند. ولما سمی المنتظر؟ قال لان له غیبتا تکثر ایامها و یطول امدها ف ینتظر خروجه المخلصون. کیا؟ مخلصون. و ینکره المرتابون و یستهزی به ذکره الجاهدون و یکسر فیه الوقاتون و یهلک فیه المستعجلون و ینجو فیه المسلمون. عبارت رو دقت بفرمایید. میگه چرا از جواد الائمه سوال میکنه چرا به او میگن منتظر؟ گفته میشه فرمود برای اینکه او غیبتی میکنه که روزهای او زیاد، مدت او طولانی، پس صاحبان اخلاص و تسلیم انتظار ظهور و خروج مبارکش را دارند. پس چی شد؟ شد منتظر. کی انتظارشو داره؟ صاحبان اخلاص، تسلیم انتظار ظهور و خروجش را دارن. اگر اون منتظر بود امام باید انتظار داشته باشه که 313 تا بیاد؟ نه، صاحبان اخلاص و تسلیم انتظار ظهور و خروج وجود مبارکش را دارند. پس منتظره. پس وقتی منتظر بود جواب احمد رزن شما صراحتا میگه امام منتظر نه منتظر، یعنی میزنید حدیث رو له میکنی، اینجا حدیث رو میزنید کنار. صراحت داره این فرمایش حضرت امام جواد الائمه. روایت های دیگه هم هستش. یک روایت خواستم خدمت بزرگواران عرض بکنم که این روایت در اکمال الدین هم هست، جلد دوم صفحه 378. مرحوم علامه بزرگوار محمد باقر مجلسی هم در جلد 51 بهار صفحه 30 حدیث آوردن. بعد میفهمن و مردم شاک شک کننده انکارش میکنن و اهل جهود انکار به یاد او بودن را استهزا کنند و وقت معین کنندگان برای ظهورش زیاد گردن. آیه سال دیگه میاد، 6 ماه دیگه میاد، 7 ماه دیگه میاد و عجله کنندگان برای امام زمان هلاک شوند و مسلمین کسانی که اهل تسلیم باشن نجات پیدا میکنن. اینایی که عجلن یا دنبالشه یه سید خراسانی پیدا میکنن، یه یمانی پیدا میکنن، یه جوری منتظر امام. حرفا نیستش که، منتظر خودش باش. تو وظایف خودتو انجام بده، عجله نباید بکنی، صبور باید باشی، منتها وظایف خودت انجام بده، کوتاهی نکن. تا امر خداوند هر وقت تحقق پیدا کرد، تعلق به خروج و ظهور پیدا کرد، خب انشاءالله اگه زنده بودیم در رکابشیم، وگرنه در رجعت انشاءالله عود میکنیم و جز اصحاب ایشان خواهیم بود. پس ببینید این عبارتی که میخواستم بگم که خدمت جناب آقای کوهندل، چون فهمودن تصریح کردن و خب ایشون حرف ایشون نیستش، همین عبارت جناب احمد الحسن رو خونده بودن، چون ایشان صراحتا میامن که امام منتظر آماده شدن 313 مرد تا قیام کنه. بعدش هم امام میگه که ایشان میفهمن آقای 313 تا نبوده، اگه نه امام خروج میکردن. شما یک روایت جناب آقای کوهندل و جناب آقای احمد الحسن برای ما بیارید که از علائم حتمی امام زمان 313 نفر باشن. آه علائم حتمی مشخصه، علائمی که مشخص کردم مهمترین سیهه، اونجوری که به عنوان علائم حتمی در روایت ائمه معصومین هست که در من در این تدریس مهدویت بیان الفرقان روایت رو یک به یک خوندم. یکی از اونها چیه؟ سیهه. این مهمترینه. اگه فهمیدم تو همش شک و تردید داشتی رو این یکی، یه معجزه قبل از اینکه امام زمان تشریف بیاره. یکی دیگر مسائل چیه؟ خروج سفیانیه. یکی دیگر مسائل چیه که جمعی میخوان در مقابل حضرت حرکت بکنن؟ این لشکر سفیانی از سرزمین بیدا بلعیده میشه، خصف اتفاق میفته. یکی دیگر اونها چیه؟ خروج سید یمانیه. سید هم معلوم نیست چون سید باشه، خروج یمانیه. و چهارمی هم که بخوام در نظر بگیرم اون یکی چیه؟ کشته شدن نفس زکیه، یک کسی که امام زمان ایشونو میفرسته کنار کعبه که اینها رو ارشاد بکنه، این فردو که از اولاد حضرت مجتبی علیه السلام نسلش سید حسنی بوده در کنار کعبه میکشن. اینها مطرح شده. اما شما یک روایت برای ما بیارین که 313 تا مرد اگر باشه امام زمان تشریف میاره. ما این مورد نداریم. ممکنه در دوره به جای 313 نفر 500 تا مرد باشه، واقعا آدم های وارسته هم باشن، مشیت خدا تعلق نگرفته، اراده خداوند، مصلحت خداوند بر این نبوده که بیاد. ممکنه الان 313 تا باشن، اما جز علائم حتمی نیستش که، ممکنه هم نباشن. پس این مسئلهی که شما آوردین چه ذوقی از خودتون آوردین، چه این چیزی نیستش که. بعد امام زمان، بله امام زمان منتظره، امام زمان منتظر ظهورشون، منتظر سیهن، منتظر اینکه حتی در همین دوران مردم به سمتش بیان، هر منتظر اینن که یک قدم یه نفر به سمت ولیعهد حرکت بکنه. بله از این لحاظ، این از این لحاظ میتونیم معنی بکنیم. اما میتونستی بگی شما امام منتظر هست، منتظرم هست، نه که نه منتظر. و جناب آقای کوهندل هم اینطوری برگردن میگه که نه منتظر. این سریه شما ببینید که حتی تو ادعیه، تو ادعیه شما نگاه کنین، دعای توسل، دعای توسل که خونده میشو، دعای معروفیه در مورد حضرت صاحب، میگیم که یا وصی الحسن والخلف الحجه ایها القائم المنتظر المهدی، منتظر المهدی یبن رسول الله یا حجت الله علا خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمنا که بین یده حاجاتنا یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله. تو دعاهای ما اومده. اما شما اینطوری صراحتا عنوان میزنید در مقابل دعای توسل. یا مثلا فرض کنید که این صحیفه مهدیه که هستش، که کتاب خوبیه، ادعیه مسائل مختلف نسبت به امام زمان رو جمع آوری کردن، اونجا یک توسلی دارن در صفحه 350، بله در صفحه 350 عبارت اینه: الصلات و السلام علیک یا وصی الحسن والخلف الصالح یا امام زماننا القائم المنتظر المهدی یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمنا که بین یده حاجاتنا فی الدنیا و الاخره یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، عند الله عز و جل، که این معروف این توسلی که هستش به دعای 12 امام خواجه نصیرالدین طوسی، که حالا یک نکاتی هم ایشان در فضیلت این دعا اول همین دعا آورده شد. لذا خب با توجه به این که این اولین اشکالی که در فرمایش جاوای مهندس کهندل عرض کرد، دومین اشکالی که بحث 313 تا گفتم جز علائم حتمی نیستش، خدمتتون عرض کردم، پس بحث امام منتظر هست، بله به تعبیر منتظرم هست، 313 نفر هم به این معنا نیستش که جز علائم حتمی بخوان باشن و در نظر بگیرن. اشکال دیگه ای که حالا من اینجا میخوام دفاع بکنم از جناب آقای احمد الحسن این جلسه، که آقای کهندل این عبارت رو ندیده. اگه این عبارت رو میگفت اینطوری نمیگفته. البته من اینجا حق میدم با آقای کهندل، چون خیلی با شدت و حدت جناب احمد الحسن در صفحات قبل فقط میگه که چی؟ میگه دلیل فترت امام است، دلیل غیبت امام است علیه السلام نبود قابل. من نبود قابل رو رد نمی کنم، نبود قابل در روایات ما هم هست. بعد یه فرمایشی رو جناب آقای مهندس احمد کهندل دارن که آقا خب حالا در دوران قبلی که حالا چه در این دوره چه قبل از نبی اکرم تا عیسی ابن مریم که ایام فطرت بوده، این مردم چه گناهی دارن، چه کار میشه، تکلیفشون چی میشه، میگه از اینا تو اینها یک قابل هم نبوده. عبارت دقیقه یک قابل هم کجا رو حرفی رو میفهمه؟ ما کسایی داشتیم مثل شیخ مفیدی، تعبیر شیخ مفید و خود ولیعصر مطرح کردن، کسانی داشتیم به مانند شیخ صدوق، علامه بزرگوار محمد باقر مجلسی، علامه حلی، خواجه نصیرالدین طوسی، این شخصیت ها، این فهولی که هر حیث علم، از حیث عمل، تقوا، از حیث ارادت به ولی از حجت ابن الحسن در سطح بالایی بودن و امام زمان حتی خیلی از اینها رو مهر تأیید زده به اینها، بعد اینها شما میفهمید اینها قابل نبودن؟ پس فقط اینطوری نیست که مطلقاً قابل، بله ممکنه که قابل کمتر باشه، بله، اما به این معنی نیستش که نبودن. و اینا همشون هم تعبیر که آقای مهندس کهندل داشتن همشون هم مقصرن. آقا کجا داریم میگی؟ یعنی آقا الان امام زمان تو این هزار اندی سال تمام این علما و فقها و کسانی که واقعا توی دوره در دوره آقا یک آدم سالم میگه مقصر نباشه نیست؟ کجا این حرف داریم میزنیم؟ در خصوص همین مسئله ببینید یک کتابی من مناظری داشتم شاید تو 8-9 سال پیش بوده، ستارگان هدایت، ضرورت مناظری در ضرورت حجت الهی، اونجا یه بحثی رو ما مطرح کردم در ارتباط با قاعده لطف و جمعش با غیبت امام زمان. اونجا من در پاورقی روایاتی که در مورد علل غیبت ولی عصر مطرح کردم، از جمله اون روایت هایی که مطرح کردم همین مسئله رو آوردم. ببینید نبود قابل هست جز یکی از علل. روایتی که عرض میکنم در بهار جلد 51 صفحه 112 در کتاب الغیبه مال جامع محمد ابن ابراهیم نعمانی، غیبت نعمانی هم صفحه 143 و 144، حدیث از امام صادق علیه السلام، عن المفضل ابن عمر علیه السلام رحمت الله علیه، قال ابو عبدالله علیه السلام ان امیر المؤمنین علیه السلام قال على منبر الكوفه واعلموا ان الارض لا يخلو من حجه لله عز وجل ولكن الله سيؤمي خلقه عنها بظلمهم وجورهم وجهلهم واسرافهم. در یک نسخه اومده و جهلهم هست، در یک نسخه نیستش، و اسرافهم على انفسهم ولو خلت الارض ساعتا واحدتا من حجت لله لساخت به اهلها ولکن الحجه یعرف الناس ولا یعرفونه کما کان یوسف یعرف الناس و هم له منکرون سا ثم تلا یا حسرتن علی العباد ما یعتیهم من رسول الا کانو بهی یستهزئون. سوره مبارکه یاسین آیه 30 اشاره کرد. امیرالمومنین میفهمن که در مسجد کوفه بالای منبر فرمودن بدانید که زمین هرگز از حجت خداوند عزوجل خالی نماند و اگر ساعتی از حجت خدا خالی باشد اهلش را فرو میبرد، اما در آینده خداوند خلقش را به دلیل ستم و بیدادگری و زیاد روی در گناه و نادانی و ستم بر خودشان از دیدن حجتش باز می‌دارد. یعنی کی مقصرن اینجا؟ این مردم مقصرن و محروم می‌سازد. او یعنی حجت الهی در میان مردم است و مردم را می‌شناسد، ولی آنان او را نمی‌شناسند. چنانچه حضرت یوسف علیه السلام مردم را می‌شناخت و آنان او را نمی‌شناختند. سپس این آیه رو تلاوت فرمودن. ترجمه آیه اینی که افسوس بر این بندگان که هیچ پیامبری برای هدایت آنها نیامد مگر آنکه او را مسخره میکرد. این فرمایش درست، این در تایید اون قسمت از فرمایش جناب احمد الحسن و جناب کواندل که علت غیبت یا به تعبیری فترت در خصوص ولی عهد چیه؟ این مشکل از این بوده که مردم مشکل داشتن. البته نبود قابل مطلقا نیست، این هم قبول نداریم. بله مردم مقصر بودن. ببینید وقتی میگی نبود قابل یعنی یک نفر هم نیست، بعد یه ها مثلا 13 که ایجاد میشه از تشیم میارن. نه اینطوری نیستش، هست قابل هست، زیادم هستش، ممکن حتی از 313 تا هم بیشتر باشه، اما بالاخره مردم به صورت عموم ظلم به ولی عهد کردن. این به عنوان علت غیبت مطرح شده. این یه روایت. روایت دیگه ای که من عرض کردم که جناب آقای کواندل گفتن که آقای کاشانی این روایت رو که خونده من جمعش میکنم، اونم که امام زمان چرا غائب شدن؟ چون از جان خودشون میترسیدن. بعد میگن خب جمعش چیه؟ جمعش با اینکه نبود قابل، وقتی قابل نباشه که حمایت از حجت ابن الحسن بکنه میکشن حضرت خوف، از جانش میترسه. اما اگه قابل باشه، قابل چیه؟ 313 نفرن یا 10,000 نفر بعدی هستن باشن، امام زمان دیگه از جانش نمیترسه، یعنی امام زمان ترور نمیشه به تعبیری. در صورتی که اول اشکالی که میخوام میگیرم اینجا اینه، خدا باید امام زمان رو حفظ بکنه، به خاطر اینکه اگه بنای بر این باشه 10,000 نفر که هیچی، 313 نفر که هیچی. فوق این حرفا اصحاب نبی اکرم بودن، نبی اکرم حکومت اسلامی تشکیل دادن، اما چی شد؟ نبی اکرم رو شهیدش کردن. در خصوص امیرالمومنین علی علیه السلام بودش، امیرالمومنین شهیدش کردن. بسیار اصحاب داشت، امام صادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام رو شهیدش کردن. پس به این حرفا نیستش که اگه خدا بخواد یک نفر، ما داشتیم که یک نفر شاید میلیون ها نفر طرفدار داشته، ولی یک قشر خاصی اینها بخواستن ظلم بکنن، این فرد رو بکشن، با سیمینوف از دور هدف گرفتن، وسط پیشانی زدن، کشتنش. همه این مردم مقصرن؟ چه حرفی دارین شما میزدی؟ اصلا چه این چیزی ممکن نیست. حالا ببینید این مورد هستش. موردی که خواستم عرض بکنم اینه، حدیث که در همین کتاب ستارگان هدایت آوردن صفحه 117، این در کتاب شیخ صدوق کمال الدین و تمام النعمه صفحه 481 و محمد ابن جریر طبری در دلائل الامامه صفحه 535 حدیث آورده. حدیث اینه: ان زراره ان ابی عبدالله علیه السلام روایت از امام صادق علیه السلام قال للقائم غیبه قبل قیامه قلت فلما قال یخاف علی نفسه الذبح. برای قائم پیش از قیامش غیبتی است. زراره میگه که پرسیدم چرا آقا غیبت میکنه؟ امام فرمود بر جانش میترسد، بر جانش میترسد. خب حالا یه جوری بوده که طبیعتا اینه که پس حتما نباید نیرو باشه. عرض من اینه که ممکنه نیرو باشه، 313 نفر آدمهایی باشن که سینه چاک امام زمان باشن، با این تکنولوژی که هستش که اصلا فرض کنید که آقا همین ایران رو در نظر بگیریم، ایران فرضش فرض مالم که مالم، همین ایران فرض بگیریم، همه طرفدار، همه سینه چاک، آقا یک موشک در نظر میگیرن از یک قسمتی، این پرتاب میشه با چی؟ موشک از نوع هسته‌ای هستش. خب یک قسمت رو بذاره از بین میبره، اون قسمتی که از بین بره همه سینه چاک و اون فرد و فرد از بین میبره. این دلیل نمیشه که خدا باید اون حفظش بکنه. حضرت میخواستن میگن به صورت عادی، حالا که چه طرفدار داشته باشن چه نداشته باشن، مثل سایر ائمه معصومین، مثل نبی مکرم اسلام که این همه طرفدار داشته، آقا رو مگه شهیدش نکردن، مگه مسمومش نکردن، به صورت عادی اگه باشه خب بله از دشمنان در امان نیست حضرت. به این بحثیه، این هم دومین دلیلی که آوردن. اما دلیل مهمی که در مورد غیبت امام زمان میشه در نظر گرفت این حدیثه که جناب آقای کوهندل همه رو متمرکز کرد به نبود قابل. نبود قابل هم توضیح دادن، حتی گفتن در زمانی که ایام فترت بوده یک آدمی که این قابل باشه نبوده. حرفی ها، یک قابل نبوده، یعنی الان هم یک قابل نیست آقای کوهندل؟ شما چی پس؟ شما الان که میگی ما از اصحاب امام زمان هستیم، اصحاب جناب احمد هستیم، خود احمد قابل هست یا نیستش؟ قابل برای ولی هست، پس هست دیگه. نه با مبنای شما روایت اینه در خصوص علت غیبت. اینو در صفحه 118 این کتاب آوردم. شیخ صدوق در کمال الدین و تمام النعمه صفحه 482 آورده و نیز در کتاب علل شرایع خودشون جلد اول صفحه 246 آوردن و در کتاب احتجاج مرحوم شیخ تبرزی جلد دوم صفحه 140 این حدیث اومده. عن عبدالله ابن الفضل الهاشمی قال سمعت الصادق جعفر ابن محمد علیه السلام یقول ان لصاحب هذا الامر غیبتا لا بد منها یرتاب فیها کل مبتل فقلت ولم جئلت فداک قال لامر لم یوزن لنا فی کشفهی لکم قلتو فما وجه الحکمت فی غیبت، دقت بکنین، و ما وجه الحکمت فی غیبت، حکمت غیبت چیه؟ قال وجه الحکمت فی غیبت، وجه الحکمت فی غیبات من تقدمه من حجج الله تالا ذکره ان وجه الحکمت فی ذالک لا ینکشف الا بعد ظهوره کما لم ینکشف وجه الحکمه فی ما اتاه الخیر من خرق السفینه و قتل الغلام و اقامت جدال موسی الى وقت افتراقه ما یبن الفصل ان هذا الامر امر من امر الله تعالی و سر من سر الله و غیب من غیب الله و متی علمنا انه عز و جل حکیم صدقنا بان افعاله کلها حکمت و ان کان وجهها غیر منکشف لنا. حضرت فرمودن به ناچار برای صاحب الامر علیه السلام غیبتی است. در دوران غیبت باطلندیشان به شک افتادن. راوی میگه که راوی کی بوده؟ عبدالله ابن الفضل الهاشمی بوده. این عرض میکنه که قربانت بشم چرا باید این ولی از غیبت بکنه؟ فرمودن اجازه نداریم چرای اونو آشکار کنیم. یعنی پس اینو نگفتن. اگه فقط نبود قابل بود یا امام زمان از جانش میترسید یا اون نبود قابل هم به قول جاوای کوهندل برگردونیم به اون که به جانش میترسید و برگردونیم به نبود قابل، پس امام میگفت. و جالبیه که این روایت ها هر ستا هم از امام صادق صادر شده. چرا نگفتن؟ گفتن دقت بکنید، میگه چرا این آقا غایب میشه؟ میگه میفهمن که حکمت غیبت او چیست؟ میفهمن که اجازه نداریم چرایه بگیم چرا غایب میشه. حکمت غیبتش چیه؟ میفهمن حکمت غیبتش همان حکمت غیبت حجت‌های پیشین الهی است. خب حالا اونا چیه؟ ممکنه دلایل مختلف داشته باشه. حکمت آن پس از ظهورش آشکار میشه. پس از ظهورش، هنوز که ظهور نکرده که جناب احمد الحسن شما حکمت غیبتش رو آشکار کردی گفتی نبود غیبته. اگه بنا بود شما آشکار بکنی و همی باشه که شما میگی ولا غیر، این معنی نداره که امام صادق بگه که حکمت غیبتش پس از ظهورش مشخص میشه. چنانچه حکمت کارهای حضرت خضر علیه السلام مانند سوراخ کردن کشتی و کشتن اون بچه و بازسازی دیوار برای حضرت موسی تا هنگام جدای اونها آشکار نشد. ای فرزند فرد، این امر یعنی امر و غیبتی الهی از اسرار الهی است. یعنی نمیفهمین اینو در زمان غیبت، نمیفهمین شما. امام میدونه، وظیفه نداره اینو آشکار بکنه. بعد از اینکه آقا تشریف میارن علت غیبت امام زمان مسجل و روشن میشه و برای ما تبیین میشه. وقتی به حکم عقل دانستیم که خداوند عزوجل حکیمه، از فرمودن تصدیق میکنیم که همه کارهایش از روی حکمت، ولی که ندانیم گرچه نتوانیم به چرایی کارهایش پی ببریم. حالا دقت بکنیم، جناب آقای احمد الحسن در صفحات پیشین که آقای کهندل هم از اون دفاع کردن، حتی ما گفتیم آقا از جانش حضرت بیم داره، میگن که آقا اینا برگردون به نبود قابل. اصلا قابل نبوده، به تعبیر جناب آقای کهندل در این صدو یک قابل هم نبوده. خیلی خوب، همین. حالا جناب احمد الحسن یه چیز دیگه هم گفته که ما اینجا میخوام دفاع بکنیم. جناب کهندل اگه این قسمت رو ببینی شما، این گونه دیگر احمد دفاع نکنید، چون جناب احمد یه حرف دیگه ای زده. اون کلیتی که فرمودن که نبود قابل گفتن، اما گفتن که چی؟ قبلا مسئله فطرت و علت آن را بیان کردیم که عبارت بود از عدم وجود قابل برای دعوت الهی. اینو ای تأکید داشته قبلا، یا این یا کار تموم میکنه. یا ممکن است برای ضرورتی که خداوند اراده کرده ساکت باشه. یعنی یه یای دیگه هم هست. شما در فرمایشت میفرمایید که آقا فقط نبود قابل، ترس از جانم چی؟ اونم به قبوده، به نبود قابل برمیگردونیم. خب بعد اینجا که امام صادق میگه آقا این حکمت غیبت مشخص نمیشه بعد ظهور آقا، مگه اینطوری چی میشه؟ شما که فهمیدی که گفتی کار دیگه با سر اطلاق نمیشه که. ایشان اینو گفته یا ممکنه برای ضرورتی که خدا اراده کرده، ولی ما نمیدانیم. پس اگه حکمتی هست، یک سری هستش، لذا من اینجا وظیفه خودم میدونم که با توجه به اون مسائلی که آقای احمد الحسن ولو با شدت و حدت فرمودن، چون این قید و فرمودن، اون نقدهایی که اونجا هستش میگیم باید با توجه به این لحاظ بشه. لذا ما نمیتونیم اینجا فعلا اشکال وارد بکنیم. اما نسبت به برداشت های بزرگواران یمانی و مبلغین اینها که دقت نسبت به این فرمایش جناب احمد الحسن در این صفحه 130 از این ترجمه نداشتن، محکم میان در سخنرانی و بحثاشون تبلیغاشون میگن چی؟ نبود قابل، نبود قابل، نبود قابل. حتی نبود قابل یه قابل هم نبوده، اینا دیگه در نمیادش، هیچ کدوم از این حرفا در نمیادش. یا ممکن است برای ضرورتی که خداوند اراده کرده ساکت باشه، گویی این که وظیفه اول خود یعنی مهیا کردن کسی که باید خلافت به او برسد را انجام دهد، چون تسلیم خلافت الهی امانتی که خداوند خلیفه خود را مکلف آن کرده و باید همانچه که براش امکان دارد و مهیا کند. خب بله، این یه آیه ای را حالا میارن، هی تکرار میکنن روایاتی که اینم درسته که آقا این آیه ای که در قرآنه ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، این که خداوند به شما فریاد فرمان داده که امانت ها رو به صاحبش برگردونید، میگن چیه؟ میگن این مراد چیه؟ یعنی این که این خلیفه قبلی به خلیفه بعدی امانت هایی که لازمه حجت الهیه و باید دست حجت الهی باشه تقدیم کنه. این بحث رو مطرح میکنه. یعنی ادامه مبحث میشه چند صفحه ورود به این روایت ها که البته ما قبول داریم. پس این گونه شد که در صفحه 130 31 به بهترین شکلی که حجت بر مردم اقامه شود انجام گیرد و برای شخص متخلف از آنها عذری در اطاعت از مسیر شیطان و تخلف از دین خدا یا خلیفه آینده باقی نمی‌ماند. میگه از چیزهایی که قرآن تأکید کرده به این حجت الهی که این اماناتو به اهلش برگردون، یعنی جوری بین مردم این مسئله رو تشریح بکن که مردم به شک نگردن آقای واقعا حجت بعدی کیه، مردم بفهمن تشخیص بدن که اگر چنانچه شما تخلف کردید از اطاعت خدا سرپیچی کردی، در مسیر اطاعت شیطان قرار گرفتی، تخلف از دین کردی، به خاطر اینکه وظیفه حجت الله اینه و خداوند امر کرده که چی؟ انتعد الامانات الى اهلها. حالا این امانات چیه؟ یک روایت رو بخونم. آیه ای که خدمت بزرگواران عرض کردم آیه 58 سوره مبارکه نساء، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما یعظکم به ان الله کان سمیعا بصیرا. خدا به شما فرمان میدهد که امانت ها را به صاحبانش بازگردانید و هنگامی که میان مردم حکمرانی میکنید به عدالت حکومت و داوری کنید. یقینا نیکو چیزی است که خدا شما را به آن موعظه میکند، بی تردید خدا همواره شنوا و بیناست. حالا جناب احمد میفهمن چی؟ میگن مراد این آیه همان تسلیم خلافت الهی به خلیفه بعده، وظیفه‌ای که خلیفه گذشته باید آن را به کاملترین وجه انجام ده، چون امانتی الهی به گردن اوست و به همین سبب گاهی مجبور به سکوت میشه تا جانش حفظ بشه، به خاطر اینکه جانش حفظ بشه که بتونن بعداً بتونه تقدیم بکنه این امانت رو به خلیفه بعد خودش، تا زمانی که بعضی از امور متعلق به خلیفه بعد یا لااقل تا زمان ولادتش مهیا گردد، متعلق به خلیفه بعد یا لااقل تا زمان ولادتش مهیا شود. البته که حفظش هم جان پس این مسئله هم که هستش که اینکه شاید حفظ جان که میکنه از این جهته، این مسئله ایشان برگ. حالا شیخ طوسی در ذیل این آیه میاره از ابن جرعی، میگه این آیه در مورد عثمان ابن طلحه نازل شده هنگامی که خداوند به رسول خیش دستور داد کلید خانه کعبه رو به وی برگردونه، کلیددار بوده گفته کلید رو برگردون به اون، امانات مراد اینه. البته این منافات نداره با فرمایش جناب احمد الحسن، هم کلن مطلق اماناته که خداوند امر کرده که امانات به اهلش، خیانت یعنی در امانت نکن، یه چیز کلیه. اما خب ایشان میفهمن که مراد این که مهمترین، بله میشه اینطوری در نظر گرفت که مهمترین امانت تسلیم خلافت الهیه به خلیفه بعده، این درسته. لذا روایاتی رو میارن، از جمله روایاتی که میارن ایشان اینه که در اصول کافی جلد اول صفحه 276 استش، از برید اجلی که میگه از امام باقر علیه السلام در مورد این آیه که ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل، سوره مبارکه نساء آیه 58، پرسیدم فرمود فقط ما را اراده کرد که هر امام باید به امام بعد از خودش کتب و علم و سلاح را بدهد و هنگامی که بین مردم حکم کند به عدالت حکم کنه، یعنی آنچه که در دستان شماست. سپس خداوند به مردم فرموده ای مؤمنان از خدا و رسول و اولیای امرتون اطاعت کنین. در آیه می فهمن که ادامه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم، در سوره مبارکه نساء آیه بعدی آیه 59. از این آیه فقط ما را اراده کرده و همه مؤمنان را تا روز قیامت امر به اطاعت ما کرده، یعنی به تعبیر اولی الامر ما هستیم. پس اگر ترسیدید که در چیزی تنازع و اختلاف پیدا کنید پس آن را به خدا و رسول و ولی امرتان برگردانید. عبارت اینه که ادامه آیه فردوه و الی الله و الی الرسول و الی اول الامر منکم. اینجا الان ما یک شوخی با جناب آقای مهندس زجاجی بکنیم، یک تشدید و ما شوخی شدیم که توی آیه نگفتیم بعد تکرار کردیم. اینجا جناب احمد رسول یک چیز رو به عنوان قرآن جا میزنه گزن، همچه آیه وجود نداره. شما بیانیم برای ما این آیه رو پیدا بکنیم که در سوره مبارکه نساء گفته فردوه الی الله و الی الرسول و الی اول الامر منکم. درسته، مطلب درسته، ما اینو قبول داریم نسبت به ائمه معصومین جاری و ساری هستش و علما، ولی این جور آیه نیست که ایشو جدا آیه آورده، داخل آیه آورده. و جالبه مترجم هم همین رو ترجمه کرده، نگفته جناب احمد اشتباه کرده. آیه این گونه نازل شده و چگونه ممکن است که خداوند امر به اطاعت از والیان امر بکند، اما درباره منازعات و درگیری ها و اختلاف هاشان آنها را به والیان امر ارجاع ندهد. این فقط به مکلفان گفته شده است، همان مکلفانی که به آنان فرمود اطاعت کنین از خدا و اطاعت کنین از رسول و والیان امر خود. این مسئله که ایشان فرموده. خیلی خوب، پس این یک روایت که بالاخره این آیه داره میگه که مهمترینش اینه که اولا اول الامر منکم ما هستیم و اینکه امانت رو به اهلش برگرد و این الله یامرکم ان تؤدوا الامانات. امانات چیه؟ امانات هم توضیح دادن، کتب، علم، سلاح، کالا، اینا هم کدوم در ادامه جلسه بعد توضیح میدم که اینها حجت قبلی باید اونو به حجت بعدی اعطا کنه. خیلی خوب، وقت ما به اتمام رسید. حالا ادامه این روایت ها و توضیح نسبت به اون عبارتی که امانات چی هستش که حجت الهی باید به حجت بعد از خود مطرح بکنه، انشاءالله در سه بعد باز خدمت بزرگواران خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.